Testing, testing, testing. 1, 2. آقای دکتر، از حضورتون خواهش میکنم که یه شمه‌ای درباره آثار خودتون، تألیفات، کتاب‌ها و مقالات علمی بفرمایید. آثار ناچیز بنده نسبتاً متعدده و خداوند این عنایت رو بنده فرموده که استعداد نوشتن و تحقیق کردن در بنده از آغاز جوانی وجود داشته و شوق نوشتن هنوز هم باقی است. الان که 49 سال از عمر من میگذره، تقریبا 300 مقاله و کتاب تا کنون به زبانهای مختلف تألیف کردم و البته راجب همهش نمیتونم صحبت کنم، راجب چند تا از کتابام و کارهای اصلی که بنده کوشش کردم انجام بدم خدمتون میگم. آثار بنده در چند زمینه است. بعضی از اونها مربوط به فلسفه و علوم و عرفان و فرهنگ اسلامی است به طور کلی. معروف‌ترین کتاب‌های در این زمینه فارسی، نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت، معارف اسلامی در جهان معاصر، سرکیم مسلمان، و به انگلیسی علاوه بر کتاب Introduction to Islam and Cosmological Doctrines، Three Muslim Sages و Science and Civilization in Islam که اونم به فارسی هست به نام علم تمدن در اسلام که کنار دانشگاه هاروارد در 20 سال پیش چاپ کرد، کتاب های دیگر در این زمینه مانند Sufi Essays و یا Islam and the Plight of Modern Man و Islamic Science and Illustrated Study در واقع سر و کار با علوم و فرهنگ اسلامی به طور کلی دارد، ولی در تمام زمینه‌ها البته تایید و تاکید بنده بیشتر بر روی حوزه ایران و اهمیت دانشمندان ایرانی در این علوم و فلسفه و غیره بوده است. نوع دوم از آثار بنده ارتباط دارد به فلسفه و اندیشه به طور کلی و مخصوصا در زمینه برخورد بین فرهنگ‌های شرق و غرب. در این زمینه حداقل 3 کتاب بنده تألیف کردم. یکی کتاب Man and Nature، یکی کتاب Man and Nature: The Spiritual Christ of Modern Man، یکی کتاب Western Science and Asian Cultures و دیگر آخرین کتابم که گیفر لکچرای دانشگاه ادینبرو 1981 بود به نام Knowledge and the Sacred. نوع سوم از کتاب‌های بنده به طور خاص ارتباط با ایران داره و در این زمینه کتاب‌های و مقالات زیادی راجع به دانشمندان مختلف ایرانی نوشتم و یک کتاب کوچیکی دارم اصلا به فرانسه و انگلیسی به نام ایران در 1973 توسط یونسکو، 1971 توسط یونسکو چاپ شد، برام در 73 در ایران تجدید چاپ شد و ایران پل فیروزه و کتاب‌های دیگری که به طور خاص مرتبط به ایران است و مخصوصاً مقالات متعددی در این زمینه به زبان فارسی و بعضی هم به زبان انگلیسی و فرانسه نوشتم. کوشش من در این در آثارم چند جانبه بوده. من اولاً یک نوع رسالتی از آغاز جوانی در خودم برای احیای تفکر اسلامی به طور کلی و اسلامی ایرانی به طور اخص می‌دیدم و بسیار از آثار من مستقیماً ارتباط به این هم دارد. دوم، بنده وظیفه خودم می‌دانستم که به عنوان مدافع تمام تمدن‌های سنتی تردیشنال، تردیشنال اونطوری بنده اونو به کار می‌برم و دیگر نویسندگان این مکتب داشته باشم و در این زمینه بسیار از آثار من همچنین ارتباط دارد به تمدن‌های هندو و بودایی و خاور دور و حتی تفکر سنتی مغرب زمین، چنانکه در قرون وسطا و یا یونان باستان تا در دوره افلاطون و ارسطو قبل از انحطاط اون تمدن وجود داشته است. دیگر کوشش بنده در حمله کردن به در واقع اون جهاتی از تفکر جدید است که خود می‌کوشد که تمدن‌های سنتی را از بین ببرد، یعنی پاسخی به تجدد به معنی مادرنیزم، نه به معنی اون چیزی که در دنیای معاصر وجود دارد، ولی اون تفکری که در واقع منکر یه مبدع متعالی برای انسان و یه ریشه الهی برای اندیشه است. چهارم، احیای تمام جوانب فکری تفکر ایران بود، یعنی ایجاد یک نوع حس اعتماد به نفس و اصلا فکر و اندیشیدن بین ایرانی ها و بین افراد دیگری که سهیم بودن در فرهنگ ایران. به همین جهت کوشش بنده علاوه بر ایران مقدار زیادی شامل حال پاکستان و تا حد هند اسلامی هم می شد و تعداد مقالاتی که از بنده در اون قسمت از دنیا چاپ شد در هند و پاکستان فوق العاده زیاده. به همین دلیل علاوه بر اینها البته بنده علاقه خاصی همیشه به هم فلسفه تطبیقی و هم ادیان تطبیقی و هم عرفان تطبیقی داشتم و خب خیلی از آثارم هم ارتباط دارد در واقع به این زمینه. بالاخره به علت علاقه شخصی خودم و اینکه از جوانی سر و کار در زندگی عملی خودم با تصوف و عرفان داشتم، بعضی از آثار من به عرفان محض چه جنبه عملی و چه جنبه نظری اون مرتبط است. و اگر از بنده بپرسن مهمترین آثار من در این زمینه ها چیست، البته گفتن این کار شاید مشکل باشه، ولی در زمینه احیای در واقع تفکر اسلامی و فلسفه و اندیشه اسلامی، کتابی که اول نوشتم در دوره 22 سالگی، دو تا کتاب با هم نوشتم، یکی رساله دکتریم بود که نه خود رساله ولی کارش در دوره برای رساله دکتریم انجام پذیرفته بود، کتاب Introduction to Islamic Cosmological Doctrines، بعدا خودم به صورت دیگر به زبان فارسی به نام نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت درآوردم، یک کتاب Science and Civilization in Islam. اون دو کتاب آغاز اصولا بحث درباره علوم اسلامی، نه فقط به عنوان پیش درآمد علوم غربی بلکه به عنوان نگاهی دیگر اصولا به عالم طبیعت بود. از لحاظ فلسفی شاید مهمترین اثر من این اثر اخیر من Knowledge and the Sacred هست که ارتباط مستقیم دارد به جهانبینی تمام عمر من و در واقع خلاصه است از اون چیزی که از دوران جوانی تا به امروز از لحاظ فلسفی اندیشیدم. البته زیاد سر و کار با تمدن اسلامی نداره، البته چون ایرانی هستم توش اشعار فارسی و عرفان خودمون در زیاده، ولی اصولا یه پاسخی است به تمام نحوه اندیشیدن غرب جدید از جانب تفکر در واقع جاویدان و خالد خودمون که سهروردی اسمش رو حکمت خالده گذاشته یا جاویدان خرد. از لحاظ اون کارا که درباره ایران کردم و نوشتم، از لحاظ تتبع و علامگی اگه بشود گفت، در واقع تفحصایی بوده که درباره سهروردی و ملا صدرا کردم و مقداری از کوشش‌های علمی من مبذول به تصحیح متون فلسفه و عرفان اسلامی شده که کار پردردسر، سنگین و مشکلی است و به همین جهت کمتر کسی دنبالش می رود. تقریبا 10 سال من وقت صرف کردم برای اینکه آثار فارسی سهروردی رو بیشتر از نسخه‌های منحصر به فرد تصحیح کنم و به طبع برسانم و اون مجموعه و رساله سه اصل ملا صدرا و اسئله و اجوبه ابن سینا و بیرونی متون فارسی و عربی است که بنده تصحیح کردم، گرچه این نوع کار اصلی بنده نبوده. و ولی از لحاظ تتبع کوششی که برای احیای اندیشه سهروردی و ملا صدرا و مکتب اصفهان به طور کلی کردم شاید در داخل ایران از همه مهمتر بود. از لحاظ کارهای بنده در شناسوندن فلسفه و اصولا جوانب مختلف اندیشه خودمون، برای بنده مشکل الان انگشتمو روی کتاب خاصی بگذارم، چون تمام آثار بنده به جز اونایی که مربوط به فلسفه تطبیقی و برخورد بین تمدن شرق و غرب این جنبه رو در بر داره و بسیاری از متفکران مهم ایران مانند خواجه نصیر طوسی و قطب الدین شیرازی و میرداماد و ملا صدرا رو جنبه فلسفیشون رو برای اولین بار خود بنده به جهان انگلیسی زبان معرفی کردم. در مورد ملا صدرا البته و میرداماد قبل از من کربن به فرانسه چیز نوشته بود، ولی عالم انگلو ساکسون و امریکا اولین بار شناسوندن این نوع افراد بهشون توسط آثار بنده انجام گرفت و بالاخره یه چند کلامی هم باید عرض کنم راجع به آثار در واقع غیر محققانه من، که بیشتر جنبه ابداعی و هنری داره اگه بشه بگویم. من در جوانی وقتی بین سن 17 تا 22 سالگی شعر میگفتم به زبان انگلیسی و متاسفانه دیوان شعرم که مخصوصا به چاپ نرسوندم در از بین رفتن کتابخونم از بین رفت، ولی هم مقداری از اشعار فارسی مانند مقدمه مثنوی رو ترجمه کرده بودم به شعر انگلیسی و هم مقداری شعر گفته بودم، شعرهای خیلی جنبه ساده و در این حال عرفانی داشت. بعد شعر گفتن رو گذاشتم کنار و دیگر هیچ وقت به زبان انگلیسی شعر نگفتم، مگر ترجمه هایی که از بعضی از آثار عرفانی و اشعار عطار و مولانا و حافظ و دیگرون خودم در لابلای نوشته هام کردم و الانم مشغول ترجمه گلشن راز هستم که سالها اون رو درس دادم در ایران به شعر انگلیسی، یا اقلا به در واقع نثر منظوم بشود اسمشو گذاشت. ولی یک جنبه در واقع شاعرانه بعضی از نوشته های بنده داره، علاوه بر اون اشعاری که از بین رفت من دو قطعه شعر به زبان فارسی سرودم که اونا خیلی نادره و هیچ وقت چاپ نکردم چون جنبه خیلی خصوصی و عرفانی داشته، و همچنین بعضی قطعات شاعرانه سعی نوشتم مانند مقاله که راجب سهروردی نوشتم، شهید عالم قربت، و متنی که برای ایران پل فیروزه به فارسی نوشتم و بعضی از آثار دیگر که به صورت شاعرانه و هنری است تا بیشتر تا حالت محققانه و دقیق تحلیلی داشته باشه. به انگلیسی هم گاهگاهی مقالات به این صورت تألیف کردم، همین الانم مشغول نوشتن مقاله شاعرانه راجع به منطق الطیر عطار به انگلیسی هستم برای مجله تمنوس، و کوشیدم به هر حال یک نوع هماهنگی در نوشته های من بین آثار تحلیلی و فلسفی به معنی تحلیلی و آثار عرفانی و شاعرانه وجود داشته باشه. تا کنون دو مجموعه از بیبلیوگرافی بنده چاپ شده، یکی در به هنگام 40 سالگی من که شاگردان پیشین من آقای ویلیام چیتک رساله چاپ کردن به نام بیبلیوگرافی فلانی، و دیگر در سال 1978-79 در یک مجموعه که سالی یه بار در آلمان چاپ میشه که فلاسفه معاصر راجب خودشون صحبت میکنن. بنده معمولا عادت ندارم راجب خودم صحبت بکنم، اصرار کرده بودن و یه بیبلیوگرافی نسبتا کامل و بسیار دقیقی از آثار بنده تا 1978 در اون کتاب فیلوزوفیش زلس و تراختونگن فیلوزوف کریتیک دو مم، هم عنوان آلمانی داره هم فرانسه، چاپ شده که اونجا به طور نسبتا دقیقی تمام آثار من تا 1978 ذکر شده و ضبط شده. اصولا به نظر بنده یک عکس العمل و یا یک روند کار بین علما وجود نداشت که بگیم اصولا اینا رو هم رفته چه کار میکردن یا چه فعالیت های داشتن. بدون شک گروه های مختلف بودن و کارهای متفاوت میکردند. اکثر علما تا شاید یکی دو سال قبل از انقلاب اونهایی که به نام بودند فعالیت‌های سیاسی ضد رژیم نمی‌کردند و مخالفتشون در حدود مخالفت‌های سنتی بود که مثلا فلان وقف حفظ بشه، فرضاً دخترها در کلاس دبستان یا دبیرستان جدا از پسرها بشینند و قصه لحاظا. یه گروه قلیلی بودن که بین علما که فعالیت سیاسی به اون معنی که بعداً معلوم شد انجام میدادن. بدون شک یه شبکه زیرزمینی بین اینها وجود داشته، در شکی نیست، ولی این شبکه شامل حال افراد معروف و مهم، یعنی آیت الله های معروف ایران بدون شک نمی شده و حتی بعضی از افراد دیگر مانند مطهری و که آیت الله نبود و بخواهی که از فضلای درجه اول بود، شامل حال اونم نمی شده. در مورد مطهری و بهشتی، دو شخص رو چون پرسیدید، بهشتی در خب مشاور وزارت آموزش پرورش بود، مدت‌ها در آلمان بود، با دانشجویان سرکار داشت و غیره. او یه شخصی بود خیلی بیشتر سیاسی تا دینی، یعنی وزنه سنگین دینی اصلا نبود. او بدون شک یک روابط سیاسی و تشکیلاتی برای خودش داشت که شاید حتی مستقل از خمینی هم بود و بعداً با نیروهای خمینی با هم دست به دست هم دادند. نقلا نظر بنده است. ولی مطهری، من اونو خیلی بهتر میشناختم، او به نظر من در چند سال قبل از انقلاب همه کوششش برای این بود که نیروی اسلام در ایران ضعیف نشه و او خطر رو بیش از هر چیزی از جانب کمونیستا میدید. مثلا اگه فیلمی درست میشد که مسخره میکردند فرزند آخوندهای محله را، خب اون به اون اعتراض میکرد، ولی او بیشتر فکرش مبارزه بود در داخل دانشگاه ها برای جلوگیری از چپگرایی، از یه نوع مارکسیزم یا یه نوع بیدینی. و بیشتر جهان که موفقیت داشت در دانشگاه ها به علت این بود که سخنرانی هاش یه نوع پاسخ فکری بود به فلسفه های بیدینی یا لاعدری یا مخالفت با خداوند و مبدأ و غیره. او خیلی عجیبه، حس می کرد که با پشتیبانی سازمان امنیت از علی شریعتی، که اون دلیلش رو نمی فهمید چون در نزاع بین او و شریعتی، پرویز ثابتی و بعضی از نیروهای در داخل سازمان امنیت همیشه جانب علی شریعتی رو می گرفتن در مقابل او و نمی گذاشتن که پاسخهایی که او می داد به شریعتی به طور علنی پخش بشه، در حالی که او قوی ترین پاسخها رو به این نوع تلفیق بین مارکسیسم و اسلام داده بود. این که از عجایبه. و مطهری فکر میکرد که رژیم سلطنت ایران بدون اینکه خودش متوجه باشه پر از افراد کمونیست و چپگرا شده که در داخل اون رژیم دارن یه نوع چپگرایی و یه نوع مارکسیسم و کمونیست رو میارن و این رژیم نخواهد تونست مقاومت کنه در مقابل یک همچین چیزی. و به همین جهت مطهری به سلک خمینی پیوست با امید نجات دادن ایران اصولا از کمونیسم و از یه نوع چپگرایی و از بین رفتن دین. به نظر بنده هدف اصلیش این بود. و بعدم که انقلاب شد، یکی از دوستان خودش که من اون رو خیلی خوب میشناسم، بر شبهای انقلاب تو خونه اون میخوابید، گفته بود که من هیچ نمیدونستم که وقتی خمینی اومد ایران، دور خمینی هم یه ده چپگراها گرفتن و من گول خوردم سر این کار. این نکته خیلی قابل توجهه. یعنی ما فقط نباید فکر کنیم که سالیان دراز علمای ایران نشسته بودن و داشتن برنامه ریزی میکردن برای اینکه چگونه حکومت موجود رو سقوط بدن. بین علما اصولا چند طبقه بودن. یکی علمای اعلام در واقع فقیه بودن، مثل آیت الله شریعت مداری، آیت الله گلپایگانی و غیره، و آیت الله خونساری در تهران، قبل از اون مرحوم استاد حسن قزوینی در قزوین و تهران، همه اینا بعد از آیت الله بروجردی و قبلش هم آیت الله حکیم، آیت الله بروجردی، اینا همون سیاست آشق عبدالکریم یزدی و آیت الله بروجردی رو دنبال میکردن. یعنی خودشون مقدار قدرت داشتند، در صحنه قدرت با دولت زورآزمایی میکردن، هر جور زورشون میرسید یه مقدار از دولت یه چیزایی میگرفتن، هر جور زورشون نمیرسید عقب نشینی اعتراض میکردن. و همون چیز سنتی، نزاع سنتی از سال 930 هجری که از دوره صفوی شروع شده بود همین جوری بود به یه نحوی از آنها. این اکثر علمای معمر و یا افراد مهم سنتی ما بودن. دوم گروهی بودن از حکما و علمای دین که سرکار زیادی با فقه و اینا نداشتن. اینا اصلا هدف دین رو تزکیه نفس میدونستند، بیشتر به تدریس حکمت و عرفان میپرداختند و حتی در این نزاع سیاسی و اقتصادی، چون تو اون نزاع سیاسی توش هم پول داشت، هم سهم امام میگرفت و قدرت پیدا میکرد و آخوند محله میشد و اینا، از این شدیداً اکراه داشتند و دوری میکردن از این. که نمونه اعلای این نوع افراد مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم الهی قمشه‌ای، مرحوم آمستقی آملیه، اینا همشون هم حکیم بودن هم عارف بودن و از این افراد جاهای دیگه هم بودن، تو شهرستان هم بودن، یعنی اینا مؤمن بودن، خیلی محترم بودن، خیلی متدین بودن، ولی اصلا دنبال فقاهت به این معنی آیت اللهی نمی‌رفتن. اصلا شوخی می‌کردن گفتن آیت اللهی یعنی اصولا سهم امام گرفتن و دادستد کردن با حکومت و دولت و اینا. و در تهران یه نمونه اعلی این مرحوم اصلا محمد کاظم عصار بودن که ایشون مجتهد جامع الشرایط بود، اصلا شخص حیرت آوری از لحاظ اجتهاد، ولی هیچ دخالت در این کارهای سیاسی به این صورت نمی‌کردن. نوع سوم یه عده طبقه جوان‌تر از علما بودند که اینا تقریبا تمامشون شاگردان علامه طباطبایی بودند و بعضی شاگردان خمینی هم بودند، مثل مطهری، مثل جلال آشتیانی، مثل حجتی کرمانی، مثل آقا رضی شیرازی، مثل آقای جزائری، آقا ممرضای جزائری و غیره. اینا جوان‌تر بودن، بعضیشون هم وقتی مثلا امینی نخست وزیر بود باشون در تماس بود، بعد از اینا اصلا مشاور او بودن. افرادی بودن جوان‌تر، فعال، علاقمند به فعالیت سیاسی هم بودن، ولی اینا هیچ کدوم چپگرا نبودن، هیچ کدوم هم انقلابی به معنی اینکه بخوان رژیم از بین برن نبودن. اینا میخواستن که علما یه فعالیت مستقیمتری در جامعه داشته باشن، در امور فرهنگی فعال بودن، سخنرانی میکردن، کانون مهندسی میرفتن، کانون اطباء میرفتن، با تحصیل کرده ها سر کار داشتن، در مسجد مثلا فرشته یا فلان مسجد بالای شهر شبا سخنرانی میکردن و سعی میکردن که به قول یکی از علما مقلدینشون فقط لب و فروش های بازار نباشن. چهارم یه گروه قلیلی بودن، خیلی خیلی محدود، که اینا بدون شک هدف‌های مستقیم سیاسی برای براندازی اون رژیم و استقرار یک رژیم دیگری داشتن که اون کار غیر ممکن بود در ایران مگر با یه روابط خارجی، چون در هر مملکت جهان سوم بخواد همین چیزی باشه اصلا دنیای امروز اجازه نمیده غیر از این باشه. و تو این افراد هست که باید افراد مثل بهشتی و دیگرون رو قرار داد. حالا مثلا یک کسی مثل باهنر که مدت ها اونم در واقع مشاور وزارت آموزش پرورش بود و کتاب های درسی رو تصحیح میکرد، مرد خیلی ساکی بود، یه گوشه میشست که کتاب درسی دینی رو تصحیح کنه. اون بعدن به سلکه بهشتی پیوست، قبلا با هم یک دادستانی داشتن، اون رو بنده وارد نیستم. ولی چیزی قابل توجه اینه که وقتی انقلاب شد در آغاز بجز اون گروه دوم، یعنی اون گروه عارف و حکیم که بیزار بود از اون چیزی که میگذشت در ایران در 1978، من همیشه گفتم آخرین بار که علامه طباطبایی رو دیدم ازشون پرسیدم قبل نظر شما راجع به اون چه که میگذره، یعنی اون فعالیتایی که خمینی میکرد چیه، گفتن اینها دون شأن یک روحانیست. این آخرین چیزی که شما منو گفتن. گذشته از اون گروه، اون سه گروه دیگه به انقلاب پیوستند، یعنی هم اون آیت الله که تا اون وقت حتی یه هفته قبل از اینکه علی زاده ایران برن میگفتن که یک کاری کنه، آیت شریعه متاری رو میگفتن کار کن ازن نرن از ایران، ولی بعد که رفتن پیوستن. اون گروه جوانتر فعال هم همینجور، اون گروه سومی هم که طبعا اصل قضیه دستش اومد یا بود از اول خدا میدونه. ولی چیزی همچنین قابل توجه اینه که اون گروه علمای فعال جوانتر اونا تمام حذف شدن بعد از انقلاب، یادشون کشته شدن، یادشون زندانی شدن، یادشون هم ساکت شدن، یادشون فرار کردن. این خیلی قابل توجهه، یعنی اونها بودند که علمای جوان تحصیل کرده شدیداً ضد مارکسیست ولی فعال و علاقمند به آینده جامعهشون بودن. خیلی هم انتقاد داشتن به بسیاری از چیزایی که میگذشت، مثلا میگفتن باید فرزن عکس زن لخت در سینما نشون داده نشه، یا انقدر آهنگ مثلا فلان در رادیو زده نشه، یا مثلا در ملای عام مشروب نباید خورده بشه، از این حرفا میزدن و دفاع میکردن از شریعت اسلام، ولی بیشتر فعالیتشون رو جنبه فکری بود. یعنی موعظه‌ای که میکردن بیشتر از بحث راجع به بیدینی و الحاد و اعتقاد به خداوند و وحی و نبوت و این چیزا میکردن و بعضی از آثارشون هم از لحاظ هم جامعه شناسی هم فلسفی خیلی قابل توجه بود. اون گروه اصلا حذف شدن. متحری که کشته شد، آقای جزاری فرار که مدت زیر زمین بود، نمیدونم حالا چطور شده. آقا رضی شیرازی اصلا فرار که مدت به دمشق از نزدیک زینبیه زندگی میکنه. اصلا جلال آشتی اصلا زده به تریاک، اصلا دیگه ازش خبری نیست بدبخت. و بیشتر اینا اصلا دیگه نیستن، یعنی اسمشون اینا رو هیچ کدوم دیگه، یک دونهشون نیست شما بشنوید. فقط یه دونهشون سید هادی خسروشاهی هنوز هست در واتیکان، اونم از این افراد خیلی درجه اول نبود، خیلی فعال بود، مطبعی داشت در قم که اون البته هنوز با اینا همکاری داره، حداقل سفیرشون در واتیکان. ولی اونهایی که خوب سخنرانی میکردن، چیز می‌نوشتن، اینا بیشتر زده شدن به کنار. و اون گروه چهارمی قدرت در دست گرفت با کمک اون گروه اولی. گروه اولی بعضی از افرادش به کلی ساکت شدن، مثل آیت الله خنساری. بعضی شروع کردن به مخالفت، مثل آیت الله قمی که بعد محدودش کردن در واقع تحت نظره، یا آیت الله شریعت‌مداری. دو سه تاشون هم به همین صورت اسمن با این گروه آخری باقی موند. مطلب راجب این مهم نوشته شده و انقدر نوشته خواهد شد که یقیناً سر یه خواننده‌ای رو در آینده درد خواهد آورد، ولی شاید این نکات ناچیزم که بنده اضافه بکنم کاملاً بیفایده نباشه، گرچه لابد هر قسمتی شوی کسی دیگری به نحوی از آنها بیان کرده. من میخوام اول از این نکته شروع کنم، یه اصل فلسفی در فلسفه خودمون اصل اسلامی. اپستینا در کتاب علت معلول یا مولا صدرا میگن، در بحث علت معلول میگن که وقتی تمام علل برای یک معلولی تحقق یافت، اون معلول تحقق پیدا میکنه. ولی اگر بعضی از علل وجود داشته باشه، ولی بعضی از علل دیگه حتی یه دونه از اون علل هم وجود نداشته باشه، معلول تحقق پیدا نمیکنه. مثلا اگه بخواد کبریت آدم بزنه و کبریت روشن بشه، هم حرکت کبریت میخواد، هم خشک بودن کبریت میخواد، هم مواد شیمیایی روی کبریت میخواد، و قصه هازه 7-8 تا عامل مختلف لازمه تا اون که اون شعله برخیزه، و یکی از اونا نباشه شعله دیده نمیشه. متاسفانه این اصل بسیار ساده فلسفی رو کمتر کسی در تحلیل انقلاب ایران بهش توجه کرد. هر کسی به یک علت یا دو علت یا سه علت پرداخته و سعی کردی اون علل دیگر رو نادیده بگیره. چون برای تربیتم تربیت فلسفی است، وقتی من به این پدیده به این بزرگی مینگرم، سعی میکنم علل مختلف شده در نظر بگیرم. بعضی ها گفتن انقلاب ایران به علت سریع بودن مثلا مدرنیزاسیون یا تجدد در ایران یا سنشن ایران بوده. بعضی ها گفتن نخیر به علت اصلا آمدن کارتر سر کار بوده. بعضی گفتن نخه به علت کسالت مرحوم اعلیحضرت بوده و غیر صلاح هزا. به نظر بنده تمام علل مختلف با هم جمع شد برای اینکه یک پدیدار به این بزرگی به وجود بیاد، و من اینا رو دونه دونه تحلیل میکنم. اولا نه فقط عوامل داخل ایران برای این انقلاب کافی بود و نه فقط عوامل خارجی. اون ایرانیایی که فکر میکنن یک میز گردی هست در یک ساختمانی در لندن یا در نیویورک یا چه در واشنگتن یا پاریس یا مسکو و یه عده دور اون میز میشینن و یه برنامه‌ای برای یک مملکتی میچینن که نعل به نعل اداره میشه و اجرا میشه، به نظر بنده اشتباه کردن. این میزها هست، ولی برنامه‌هایی که ریخته میشه با توجه به نیروهای موجود در اون ممالک، و اگر اون نیروها تغییر بکنه، اون برنامه ها با توجه به اون نیروها تغییر میکنه. مثل برنامه مثلا فرستن آپولو تو هوا نیست که یه بار که فیزیکدانها تحلیل درست کردن میدن، مهندسی میسازن، بعد آپولو میرسن هوا. بازه در اون موارد فیزیکی هم بعضی وقتا تغییراتی باید در طرحش بدن. اگر مثلا یه دفعه در یه مملکتی مثل هندوستان یه دونه گاندی پیدا بشه، نقش امپراتوری بریتانیا در مقابل هند به ناچاری تغییر درش حاصل میشه. اینی که اولا این فکر که فقط و فقط غربی های نقشه رو برای ایران ریختن، این کافی نیست برای اینکه این نقشه عملی بشه. ولی در شکی نیست که غربی ها نقشه برای ایران ریختند. از اون ورم به طور برعکس نمیشه گفت که فقط و فقط با نقش ریختن غربی ها بوده. یعنی نمیتوان مثل بعضی ها که میگوین عوامل داخلی جامعه ایران بوده و اینو بیشتر دانشمندان غربی هستن برای اینکه نمیخوان اقرار کنن به کارهایی که خودشون کردن درسته، و نه اون که بگیم که نخیر فقط و فقط عوامل خارجی بوده. به نظر بنده اگر تصمیم مغرب زمین با کمک دانسته و یا ندانسته، از لحاظ اونها ندانسته، یه شوروی نمی بود، یعنی اگر یه توافق قوی شده باقی میموند بین امریکا و اروپای غربی و شوروی که دستی به پیکر ایران از لحاظ وضع سیاسی زده نشه، به نظر بنده با تمام این گرفتاری‌های داخلی این انقلاب رخ نمیداد. برعکسم اگر این عواملی که الان ذکر خواهم کرد در داخل وجود نمی داشت، اون هماهنگی غربی ها ممکن بود که رژیم در ایران تغییر بده، ولی به این صورت نمی بود. بنده عقیده راسخ دارم که اگر شوروی و اروپای غربی و و امریکا تصمیم بگیرن هر نوع رژیمی رو خارج از قلمروی خودشون، حتی تا حدی داخل قلمروی خودشون، مثلا بلژیک هم میتونن این کارو بکنن، تغییر فاحش بدن، میتونن. استثناء فقط و فقط چین و هنده، اونم به علت جمعیت 600 700 میلیونی یا یه بلیونیش که خود اون مانع میشه، و البته ژاپن که اونو من جز غرب به اون معنی حساب میکنم. پس ما دو جهت این قضیه رو داریم، یکی قضیه نیروهای خارج از ایران، یکی قضیه نیروهای داخل از ایران. از نیروهای خارج از ایران شروع کنم که آسان تره. به نظر بنده برای اروپای غربی بودن یک کشور خاورمیانه‌ای که هم نفت داشته باشه و تا هم حد خیلی زیادی خودکفایی اقتصادی پیدا بکنه، از لحاظ اقتصادی خطرناک بود. یعنی اگر یه روز صبح 5 سال بعد پادشاه ایران یا نخست وزیر ایران از خواب بیدار میشد و میگفت خب ما الان 80% درآمدمون از محصولات غیر نفتی، ما امسال اصلا نفت نمیفروشیم، و دوستان مملکت دیگر هم همین کار اینو یاد می‌گرفتن، اروپای غربی در واقع یه نوع مستعمره اقتصادی ممالک نفتخیز می‌شد و اینو طبعا نمی‌خواست قبول بکنه و می‌خواست ایران رو یه نوع گوشمالی بده که این اتفاق نیفته. گذشته از اینکه خود ایران داشت کم کم بازارهای ممالکی مثل انگلستان و فرانسه رو در بعضی جاها می‌گرفت، یعنی اقتصادهای باجگیر اروپای غربی، بنده به نظرم تمام اروپای غربی اقتصادش رو باجگیری است، یعنی هیچ دلیل نداره یه قاره‌ای که نه منابع اولیه داره نه منابع سوخت داره اینقدر وضع اقتصادیش خوب باشه، دلیل اقتصادی اینجوری نداره، فقط و فقط باجگیریه. این اقتصاد باجگیر نمیتونست اجازه بده که باج نگیره و یه مملکت دیگری باشه که یخچال بفروشه به ابوظبی و به کنیا و کم کم کفش بفروشه به ممالک اروپا شرقی اینا و بازارها رو تضعیف کنه. شوروی هم که خیلی خیلی واضحه، از بین بردن بزرگترین ارتش ضد کمونیستی آسیا براش خیلی خیلی ارزش داشت، دیگه بقیه مطالب که خیلی بدیهی است، تضعیف نیروی امریکا و از بین بردن قراردادهایی که وجود داشت و اصلا تغییر خیلی خیلی فاحش ژئوپلیتیک تمام غرب آسیا که با تغییرات در ایران رخ داد. این است که در خارج به نظر بنده دو عامل اصلی، یکی ترس اقتصادی اروپا و یکی کوشش شوروی، دست به دست هم داد و توأم شد با این موج حقوق بشرگرایی آقای کارتر و در واقع بالا گرفتن قدرت جناح چپ حزب دموکرات امریکا، گرچه کارتر خودش متعلق به اون نبود ولی اونا هم کمک کردن در این کار، و اون چیزی که ما میدونیم اصولاً میشه باید گفت اقلن عدم پشتیبانی بعضی از نیروهای اصلی در امریکا از رژیمی که در ایران بود در اون وقت. اینجوری بگم دیگه فکر نمی کنم اشتباهی کرده باشم، چون تمام نیروها پشتیبان خودشون رو سلب نکرده بودن و تا روز آخر چون امریکا هم کاخ سفید داره، هم وزارت خارجه داره، هم پنتگان داره، هم سکیوریتی کانسل داره و هزار چیز مختلف داره، بعضی از افراد خیلی مهم در رژیم کارتر اونا تا روز آخر اتفاقا پشتیبانی میکردند، هم از پادشاه ایران و هم از ارتش ایران. حالا هم که کتابای هم کارتر و هم سالیوان در اومده، دو تا کتاب متناقض همدیگه است، معلوم میشه که سفیر و رئیس جمهور بین همدیگه هم توافق ندارن که حقیقت اصلا چه بوده. ولی به هر حال در این که امریکا اون نوع برداشت رو دیگه از ایران نمی کرد، در این که امریکا که بدون شک حتی در سالهای قبلش هم بعضی از نیروهاش کمک میکردن به دانشجویان مخالف رژیم در ایران برای اینکه همیشه یه نوع اپوزیسیون اینجا باشه که ازش استفاده بکنن، اینو کم کم علنی تر کرد. در این که آقای رضای براهنی ویزاش تمدید میشد، بعد یه جاهای پول میرسید برای اینکه کتاباش دانشگاه ایندیانا چاپ کنه، وقتی اصلا بعض چاپی کتاب انقدر بد بود که دانشمندان معروف کتاباشون رو چاپ نمیکردن، در اینا که شکی نیست، اینا جزء بدیهیات. ولی به نظر من این نیروها با هم دیگه اتفاق حاصل کردن در یه لحظه برهه از زمان، یعنی که در خارج از ایران یه علاقه بود برای یا گوشمالی دادن شدید و یا اصولا سقوط دادن رژیم ایران. طبعا امریکا ترس اصلیش از ازدیاد نفوذ شوروی بود و این ترس تا حد خیلی زیادی توسط اونهایی که نقشه رو اجرا کردن با پیشاوردن عامل دینی برطرف شد، غافل از این که حالا معلوم میشه البته که شوروی خیلی زرنگتر از این بود و در داخل همون موج دینی عناصر خودش رو کاشت و حالا هست که کم کم این تا رو میشه. و اما برسیم به عوامل داخلی. اینها خیلی پیچیده است ولی من از چند تاش صحبت میکنم که به نظر بنده خیلی اساسی است. اول از همه شروع میکنم از اون افرادی که در واقع مثل خودم هستن و اونا رو بهشون میگن طبقه تحصیل کرده یا روشن فکر. ولی برای این سند تاریخی که الان دارم ضبط میکنم این میخوام عرض کنم که بنده اولا خودم رو به هیچ وجه من الوجود از روشن فکران ایران نمیدونم و خجالت میکشم و وقتی کسی بنده بگه من روشن فکر به اون معنی هستم که این کم کم این کلمه کمتر کم کم پیدا کرد، امیدوارم یه ذره تحصیل کرده باشم. ولی اون طبقه میمونه طبقه روشن فکر، همه ایرانی های تحصیل کرده جز اون طبقه نبودند. یکی از اشتباهاتی است که ما میکنیم. ولی اون افرادی میان روشن فکر سهم خیلی مهمی در این انقلاب داشتن. من اول میخوام این موضوع رو تحلیل کنم. در دوره رضا شاه و آغاز دوران سلطنت محمد رضا شاه علی حضرت فقید، ایرانی های تحصیل کرده دو گونه بودند. اکثریت خیلی خیلی زیادشون افرادی بودند وطن پرست، ایران رو دوستایی که در علوم حتی علوم دینی خونده بودند، چون رفتن فرانسه حقوق خونده بودند یا اقتصاد خونده بودند یا مهندس بودند و اینها بودند که چه اونایی که مدارس قدیمی دیده بودند چه اونایی که رفتن فرانسه یا آلمان درس خونده بودند، چرخ مملکت رو تا مثلا 1945-50 میچرخ. یه گروه کوچیکی هم بود در اون دوره که اینا کمونیست بودن، مثل کامبخش، دکتر ایرانی، کیانوری، یزدی، رادمنش و غیره، که اینا بعضیشون از باهوشترین دانشجوهای ایرانی بودن که در اروپا درس خونده بودن، منتها کمونیست شده بودن و اینا مرامشون خیلی روشن بود و دو دسته بیشتر نبودن. با نهضت مصدق این دو دسته شد سه دسته، یعنی باز شدن افرادی که وطن پرست یعنی قدیمی‌ترش یعنی سلطنت طلب، چون قبل دوره مصدق دیگه مشاق ثالث نداشتیم. اونایی که مثلا میگفتن جمهوری خواهن اینا خیلی خیلی محدود بودن، اصلا نیروی نبودن. یه عده قلیلشون در شدن جبهه ملی، یه عده هم کمونیست بودن. اکثریت استادام و افراد موقع تحصیل کرده هنوز سلطنت طلب بودن. ولی به تدریج در همین دهه‌هایی که در ایران هم تحصیلات دانشگاهی روسترش بده کرد، هم تعداد تحصیل کرده رو بیشتر شدن، هم عده زیادی ایران رفتن خارج و اومدن، طبقه تحصیل کرده زده شده از فرهنگ و تمدن خودش و تا حد خیلی زیادی بی احساس مسئولیت نسبت به اون نظامی که درش بود زیاد شد. این خیلی قابل توجه، مثلا دانشگاه ادبی دانشگاه تهران، من قبلا به این اشاره کردم چون جان 20 سال درس دادم، خوب وارد هستم و مرکز روشنفکرای ایران بود از بسیاری جهات. اون نسل مسنتر از سعید نفیسی و رضازاده شفق و بهمنیار و فروزانفر و همایی و غیره گرفته و همه اینا تمامشون سلطنت طلب بوده، مثلا استستانه بود. حالا فروزانفر یه شعر در مد مصدق گفته بود ولی مخالف سلطنت بود، همیشه میره پیش اعراضت میومد. نسل جوانتر از اونها هم که اونها در زودتر در دوره رضا شاه یا اوایل جنگ برمای دوم درس خونده بودن، باز مثل محمد معین، ذبیح الله صفا، احسان یارشاطر، ماهیار نوابی و و و خیلی هستن، ضیاءالدین سجادی، دکتر یوسفی و اینا تمام ادبا و نویسندگان تراز اول ایران بودن. اونم تمامشون بلا استثناء افراد بودن سلطنت طلب و وطن پرست. اگر یک کمی که مثلا ارق جبهه ملی مثل دکتر معین داشتن، ضد سلطنت نبودن، میخواستن مثلا دموکراسی در ایران بیشتر بشه دیگه. دکتر معین نمونه اعلاش بود. ولی در این 20-25 سال گذشته